اونجایی که غایت قید موضوع باشه یا قید حکم باشه. رسیدیم به قضیه مشتمل بر استثناء. میخوام ببینیم آیا قضیه‌ای که مشتمل بر استثناء مفهوم دارد یا ندارد. خب اولا نزاع رو اینجا تبیین بکنیم که اصلا مفهوم داشتن استثناء یعنی چی. اگر ما میگیم مثلا ما جاء عن القوم الا زیدون، اینجا استثناء شده است زید از عدم مجیء. منطوق این است که از قوم هیچ کس نیامد الا اون کسی که مثلا مسمای به زید. این استثناء میخوایم ببینیم دلالت بر اختصاص میکند یا نمیکند، یعنی اختصاص مجیء به زید آیا دلالت بر انحصار می کند یا نه. وقتی میگیم از قوم هیچ کس نیامد، ما جاء عن القوم الا زیدون، معناش این است که مجیء منحصرا فقط درباره زید ثابته. دلالت بر انحصار مجیء در زید می کنه یا نه، اختصاص میده زید را به مجیء یا نه. پس عمده بحث ما در مفهوم استثناء اینه، یعنی آیا دلالت میکند جمله‌ای که استثناء داره توش دلالت میکنه بر انحصار و اختصاص حکم به مستثنا. حالا اگر جمله مستثنامن اثبات باشد حکم در مستثنا نفی، اگر به عکس باشه حکم در مستثنامن نفی باشه حکم در مستثنا ایجاب. به عبارت دیگه استثناء از نفی اثبات و استثناء از اثبات نفی. پس عمده بحث ما اینه اینجا آیا دلالت استثناء بر اختصاص حکم سلبن یا ایجابن به مستثنامن ثابت یا نه. یعنی این حکم عدم مجیء منحصر در زید، منحصر در قوم دیگه، شامل زید نمیشه. البته اینجا دو وجه داره، ببینید اختصاص و انحصار که میگیم یکی اختصاص حکم مستثنامن، اختصاص حکم به مستثنامن، و یکی اختصاص حکم مخالف او به مستثنا. یعنی اینجا عدم مجیء مختص به قوم و مجیء مختص به زیده، اینجوری میشه دیگه، یا این چنین نیست. پس ببینید حالا صورت مسئله چگونه است. مرحوم آقای آخوند می فرماید که لا شبهت در این که استثناء دلالت بر اختصاص میکنه، یعنی استثناء دلالت دارد بر اختصاص حکم سلبن یا ایجابن به مستثنامن، و این حکم مستثنامن شامل مستثنا نمیشود. و اصلا چون استثناء دلالت بر اختصاص میکنه، ایشون میگه نتیجهش اینه، استثناء از نفی اثباته و استثناء از اثبات نفیه. این فقط و فقط به خاطر اینه که اینجا دلالت بر اختصاص میکنه. اما دلیل بر این مدعا، دلیل بر این مدعا، ایشون میفرماید که انسباق عرفی است. فهم عرف اینجوریه، عرف از این مسئله اختصاص و انحصار میفهمه. وقتی میگه ما جا عن القوم الا زیدون، عرف اینو میفهمد که از قوم هیچ کس نیامد، یعنی عدم مجیء منحصر در قوم و مجیء مختص به زیده، و از اطلاق کلام این رو میفهمد. بنابراین این عرض به حضور شما مفهوم به عبارتی ثابت. اینجا ابو حنیفه یک اشکالی کرده و گویا این مسئله رو قبول نداره که استثناء از نفی اثبات باشه و استثناء از اثبات نفی. به عبارت دیگر اختصاص میگه فهمیده نمیشه اینجا، دلالت نداره استثناء بر اختصاص. حالا دلیل ایشون رو دقت بفرمایید. ایشون احتجاج کرده به لا صلات الا به طهور. میگه اگر استثناء از نفی اثبات باشه، معناش این است که خب اگر طهور بود صلات قطعا هست، چه سایر اجزاء و شرائط باشند چه نباشند، در حالی که این با هیچ منطقی پذیرفته نیست. یه کسی هم اینقدر که طهور داشته باشه بگیم که صلات محققه، اینو هیچ کس نمیپذیره. پس این که ما میبینیم لا صلات الا به طهورن، نمیشه ازش این استفاده رو کرد، نمیشه گفت طهور اگر بود صلات علا ای حالن هست. این نشون میده استثناء از نفی اثبات نیست، و بالعکس این نشون میده استثناء دلالت بر اختصاص نداره. اگر قرار بود دلالت بر اختصاص بکنه، لازمش این بود این لا صلات الا به طهورن چیه؟ لا صلات الا به طهورن بشه طهارت که محقق شد بگیم صلات محققه، ولو هیچ جزئی نه استقبالش نه رکوعش نه سجودش هیچیش نباشه. این اشکال ابو حنیفه. مرحوم آقای آخوند به این اشکال دوتا جواب دادن که این دوتا در متن کتاب آمده. البته یک اشکال هم در حاشیه منهو، چون بعضی از هوا خیلی کمه، البته خود آقای آخوند یه جاهایی بر همین متن کفایه حاشیه هایی ازشون هست توی این کتاب های قدیمی، حالا یا تو اون کتاب های جدید من ندیدم، نوشته منهو حاشیه از خود آقای آخوند راجبه، احتمالا اضافاتی است که بعدن ایشون داشتن. یک اشکال، خوب دقت بکنید، مجموعاً سه تا جواب آقای آخوند به مرحوم به ابو حنیفه دادن. جواب اولشون که تو کتاب آمده این است که این لا صلات الا به طهور یعنی لا صلات جامعه لاجزاء و شرائط الا به طهوره، یعنی نمیخواد بگه لا صلات مطلقا الا به طهور، میخواد بگه صلات تام الاجزاء و شرائط محقق نمیشود مگر به داشتن وضوع و طهارت. پس اینجا ما یه چیزی در تقدیر داریم، لا صلات الا به طهور ای لا صلات تامت الاجزاء و شرائط الا اذا کانت واجدتن للطهارت. خب و بدون طهارت، حالا یا اساسا صلات محقق نیست اگر صحیحی باشی، یا صلات مأمورون به محقق نیست اگر اعمی بشیم، رو اختلافی که در بحث صحیح و اعم هست. چون صحیحی ها میگن اگر صلات فاسد شد اصلا لیسه به صلات، صلات فاسد اسم صلات برای صدق نمی کنه. اعمی ها میگن صلات فاسد اسم صلات برای صدق میکنه، ولی این مسقط تکلیف نیست. لذا اینجا باید بگیم لا صلات تامت الاجزاء و شرائط الا به طهور. حالا یا لا صلات واقعا اگر صحیحی باشیم، یا لا صلات مأمورا به اگر اعمی باشیم. روشنه؟ پس در این فرض مشکل حل میشه. لا صلات الا به طهور این نیست که یعنی اگر طهور بود همه چیز هست، لا صلات تام الاجزاء و شرائط، این یک جواب. جواب دومی که در متن کتاب دادن این است که به طور کلی اگر ما یک جایی قرینه ای داشتیم مبنی بر این که حالا مثلا در اونجا به خصوص استثناء از نفی اثبات نشد، این منافاتی با اون ضابطه کلی نداره. حالا اینجا به خصوص در لا صلات الا به طهورن ما قرینه داریم که طهارت به تنهایی محقق صلات نیست، باید اجزا و شرایط دیگری هم باشه تا صلات محقق بشه. خب حالا این که ما به خصوص در اینجا یه قرینه ای داریم که اون قاعده و ضابطه به هم خورده، این نمیتونه مورد استناد ابو حنیفه قرار بگیره و بخواد کل اون قاعده رو به هم بزنه. استعمال مع القرینه چنانچه در لا صلات الا به طهور هست، منافاتی با اون ضابطه کلیه نداره. این دو تا جواب رو آقای آخوند در متن کتاب داده. در حاشیه یه جواب دیگه ایشون داده، گفته لا صلات الا به طهور ای لا صلات ممکنه الا به طهور، یعنی صلات ممکن بدون طهارت محقق نمیشه. در واقع نفی حقیقت صلات رو نکرده، نفی امکان صلات رو کرده. این منافاتی با این نداره که باید بعضی اجزاء و شرایط دیگه هم باشن. پس لا صلات الا به طهور یعنی لا صلات یا لا امکان للصلات الا به طهور، اصلا صلات ممکن نیست بدون طهارت محقق بشه، امکان ندارد بدون طهارت صلات محقق بشه. عنایت فرمودید؟ پس اینجا بحث امکانه. این هم پاسخ سوم آقای آخوند. اینو بخونیم تا حالا بریم نتیجه ای که از این بحث میخواییم بگیریم. فصل لا شبهته فی دلالت الاستثناء علی اختصاص الحکم سلبا او ایجابا بالمستثناء. شکی نیست در این که استثناء دلالت میکند بر اختصاص حکم، حالا سلبا یا ایجابا به مستثناء. حالا این بسته به این که این حکم سلبی باشه یا ایجابی باشه، این حکم مختص مستثناء منه، ولا یا ام المستثناء، حکم مستثناء من شامل مستثناء نمیشه. ببینید ما این اختصاص رو عرض کردم، اختصاص رو حکم سلبا یا ایجابا به مستثناء من. این اختصاص یه وجه دیگه هم داره، بگیم اختصاص حکم منطقه حکم مخالف با مستثنا من از حیث سلب و ایجاب در مورد مستثنا. ها؟ یعنی اگر قرار شد عدم مجیء مختص به قوم بشه، پس مجیء مختص به چیه؟ زیده. اینا فرمودی اختصاص حکم به مستثنا من، و این که حکمی که در مورد مستثنا من هست شامل مستثنا نمیشود، و مخالفش حکمی که در مورد مستثناست این ربطی به مستثنا من نداره. و لذالک، یعنی دلالت علی الاختصاص، چون استثناء دلالت بر اختصاص دارد، یکون الاستثناء من النفی اثباتا و من الاثبات نفیا. استثناء از نفی اثبات و استثناء از اثبات نفی. اصلا به خاطر همین دلالت بر اختصاص ما این نتیجه رو میگیریم. حالا دلیل بر این مسئله و ذالک، یعنی دلالت استثناء بر اختصاص به خاطر چیه؟ للانسباق الى الاطلاق عند الاطلاق قطعا. یعنی که وقتی مطلق میاد قرینه ای چیزی همراهش نیست، ما جان القوم الا زیدون، این دلالت بر اختصاص میکنه. این فهم عرف، عرف اینو میفهم. فلا یعبأ بما عن ابی حنیفه، یعنی لا یعتنا بما عن ابی حنیفه، این اعتنا به اون چیزی که از ابو حنیفه وارد شده نمیشه. من عدم الافاده، ابو حنیفه چی گفته؟ این من بیان ما ابی حنیفه، ما عن ابی حنیفه. ابو حنیفه چه گفته؟ من عدم الافاده، یعنی من عدم افاده چی به چی؟ یعنی من عدم افادت الاختصاص، یعنی استثناء افاده اختصاص نمی کنن. و این که استثناء از نفی اثبات و استثناء از اثبات استفاده نمیشه. توجه دارید؟ خب محتجن، این دلیل آقای ابو حنیفه است، به مثل لا صلات الا به طهورن. دلیل و مستند و احتجاج او به مثل لا صلات الا به طهورن که چی؟ گفته آقا لا صلات الا به طهور اگر قرار باشه دلالت بکند استثناء بر اختصاص و استثناء از نفی اثبات باشه و استثناء از اثبات نفی باشه، لازمش چیه؟ لازمش اینه پس با وجود طهور صلات باشد، چه سایر اجزا باشه چه نباشه. ضرورت این متعلق به لا یعبأ است، لا یعبأ ضرورت، این جواب اون دلیل علت برای لا یعبأ. ضرورت ضعف احتجاجه، استدلالش ضعیفه. چرا؟ اولا به کون المراد من مثلهی، یعنی مثل لا صلات الا به طهور، منظور از مثل لا صلات اینه انه لا تكون الصلات التي كانت واجدتا لاجزائها و شرائطها، صلاتی که واجد اجزاء و شرائط المعتبر فیها، یعنی المعتبر فی الصلاه، لا تکونو صلاتی که واجد اجزاء و شرائط معتبره در صلات باشد، لا تکونو صلات صلاتن، نمازی که واجد اجزاء و شرائط باشه نماز نیست، الا اذا کانت واجدتن به طهارت، الا اینکه واجد طهارت باشه. یعنی چی؟ یعنی ما اجزاء و شرائط دیگر رو فرض گرفتیم. به عبارت دیگه منظور از لا صلات الا به طهور ای لا صلات تامت الاجزاء و شرائط الا به طهوره، و بدونها یعنی بدون طهارت لا تکون صلاتن علا وجهن. این علا وجهن یعنی اگر ما صلات را اسم برای صحیح بدانیم، یعنی بدون طهارت اصلا صلات نیست اگر صحیحی باشی، علا وجهن یعنی اگر صحیحی باشی، اگر ما صلات را اسم برای صحیح بدانیم، اگه ما صلات رو اسم برای صحیح بدانیم بدون طهارت اصلا لا صلات، اصلا صلات نیست. و این صلاتن تامه مأمورن بها الا آخر، این و صلات عطف به اون صلات، لا تکون و صلاتن الا وجهن و لا تکون و صلاتن تامه مأمورن بها الا آخر اگر اعمی باشی، اگر صلات رو اسم برای صلات اعم از صلات صحیح و فاسد بدانی. خب لا تکون صلاتن علا وجهن و صلاتن تامه مأمورن بها، چون ببینید طبق مبنای اعمی ها صلات اسم صلات وضع علل اعم من الصحیح و الفاسد، پس صلات اگر طهارتم توش نباشه بالاخره اسم صلات برش منطبقه. البته صدق اسم غیر از مسئله اسقاط تکلیف و عرض امتثاله، لذا میگه صلات هست اما صلات مأمورون به نیست. لا صلات مأمورون به ها علا قول بل اعم، پس بدون طهارت یا اصلا صلات نیست یا صلات مأمورون به نیست. پس لا صلات الا به طهور علی ای حال جواب اول این شد، لا صلات الا به طهور یعنی لا صلات تامت الاجزاء و الشرائع. و ثانیا این جواب دوم، به ان الاستعمال مع القرینه، استعمال مع القرینه کما فی مثل ترکیب، مثل ترکیب یعنی همین لا صلات الا به طهور، اینجا استعمال شده با قرینه، یعنی اگر استعمال شده لا صلات الا به طهور قرینه داریم بر این که غیر از طهور چیزای دیگه هم لازمه. این مما علم فیه الحال ان الاستعمال مع القرینه کما فی مثل ترکیب مما علم فیه الحال، که درش معلوم حالش این صلات الا به طهور ما یقین داریم یک اجزا و شرایط دیگری میخواد، لا دلالت لهو علا مدعا، اصلا این اصلا دلالتی برای او بر مدعای او بله نیست، کما لا یخفا. یه جواب هم گفتیم در حاشیه داده که لا صلات الا به طهور ای لا صلات ممکنه، ای لا امکان للصلات الا مع الطهر و منه قد انقدح. خب حالا اینجا تا اینجا معلوم شد چی آقا؟ استثناء مفهوم بله داره. اینجا یه دلیلی قائلین به مفهوم استثناء بعضیاشون گفتن که این دلیل از نظر آقای آخون مردوده، اصل مدعا رو با اینها یکیست، اما این دلیل و استدلالی که اونها کردن قبول نداره. ببینید اینا اومدن گفتن که کلمه طیبه توحید لا اله الا الله، این اگر نبود که دلالت بر اختصاص میکرد، اگر نبود که درش استثناء از نفی اثبات و استثناء از اثبات نفی بود، نباید پیامبر مکرم اسلام کسی را که این جمله رو میگفت اسلامش رو قبول بکن. همین که ما میبینیم پیامبر اکرم در مواجهه با کسانی که میگفتند لا اله الا الله اسلامشون رو قبول میکرد، این دلالت بر اختصاص میکنه، دلالت بر انحصار میکنه. لا اله الا الله، هیچ خدایی نیست جز الله، این دلالت بر اختصاص میکنه. خدا بودن و معبود بودن و صلاحیت پرستش را منحصر میکنه در الله. پس این که میبینیم با این کلمه هر کسی این کلمه رو میگفت پیامبر اسلام او رو قبول میکرد، این ما نتیجه میگیریم قبول اسلام قائل به این کلمه فقط با این میسازه که استثناء دلالت بر اختصاص داشته باشه، دلالت بر حصر داشته باشه، دلالت بر این که استثناء از نفی اثبات و استثناء از اثبات نفی. دقت میکنید؟ خب این استدلال به نظر آقای آخوند اشکال داره. اشکالش چیه؟ میگوید که برای این که امکان دارد ما بگیم دلالت کلمه توحید بر اسلام یا دلالت این جمله بر توحید، ها، این مبتنی بر یک سری قرائن حالیه بوده، پیغمبر اونا رو میدیده اسلامش رو قبول میکرده، نه اینکه به صرف اینکه بگه لا اله الا الله اسلامش رو قبول بکنه و این دلالت بر انحصار بکنه. یعنی یک سری قرائن و شواهد حالیه ای بوده که به پیغمبر کمک میکرده که اسلام را. البته این اشکال خیلی واردی نیست، این حرف آقای آخوند اشکاله. اقرار باید میکرده به شهادته، نه شهادته این کافی است، اینم لا اله الا الله لازم نبود. همین البته اونی که مهمه اقرار به شهادته، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، همین کافی. علی حال و منه قد انقدح انه لا موقع للاستدلال على المدعا. مدعا چیه؟ دلالت الاستثناء على الاختصاص و استثناء النفي عن الاثبات، بله استثناء از نفی اثبات و استثناء از اثبات نفی. لا موقع للاستدلال به قبول رسول الله صلی الله علیه و آله، قبول کردن پیغمبر چی را؟ اسلام من قال کلمت التوحید، قبول پیامبر اسلام کسی را که قل کلمه توحید را قائل بود. خب اسلام این را قبول میکرد، این نشون میده همین که اسلام او رو قبول میکرد، این نشون میده استثناء از نفی اثباته و الا نباید اسلام او پذیرفته میشد. اگر اینجا استثناء از نفی اثبات نبود، گوش بدید، اگر استثناء از نفی اثبات نبود یعنی اثبات الله نمیشد با این جمله، اسلامشو نباید قبول میکرد. همین دلیل بر این که چی؟ استثناء از نفی اثباته که پیغمبر اسلام او را قبول کرده. لامکان این متعلق به لا موقعه، لا موقع للاستدلال لامکان، این در حقیقت جواب این استدلاله. لامکان دعوا ان دلالتها علی التوحید، ممکنه دلالت این کلمه بر توحید، کان به قرینه الحال او المقال، ممکنه این به قرینه حال یا مقال باشه، یعنی قرائن حالیه و مقامیه بوده که به کمک اونها پیامبر ازش استفاده اسلام میکرد. خب اینجا به مناسبت بحث کلمه طیبه لا اله الا الله که پیش میاد، یک اشکالی را متوجه این کلمه، این دیگه به بحث ما الان خیلی ارتباط نداره، این تیکش الان تقریبا حدود عرض به حضور شما تا ثم ان ظاهر ان دلالت الاستثناء، این دیگه از بحث استثناء میاد بیرون، یه بحثی است مربوط به کلمه توحید، یه اشکالی رو در دلالت کلمه توحید بر اسلام کردن. گفتن آقا اصلا کلمه توحید دلالت بر اسلام نمی کنی. خوب دقت کنی، این میگن لا اله الا الله، اینجا ولو دلالت بر حسرم بکنه اصلا دلالت بر توحید نداره. این اشکال اینو میخواد بگه که کلمه لا اله الا الله ولو ازش حسر و اختصاص هم فهمیده بشه، اصلا ما رو از اون دعوا میایم بیرون، سلمنا که دلالت بر حسرم بکند، اما مسئله اینه که ازش توحید و اسلام فهمیده نمیشه. چرا؟ برای اینکه میگه اینجا لا اله، این اله اسم لاست، احتیاج به خبر داره. خب خوب دقت کنید، خبر این اله چیه اینجا؟ ایشون میگه لا اله، خبرش از این دو حال خارج نیست، یا کلمه موجودونه یا کلمه ممکنون. لا اله ممکنه الا الله، یا باید بگیم لا اله موجود الا الله، خبر میخواد دیگه، خبرش یا کلمه ممکنه یا کلمه موجود. اما هر کدام که باشه دلالت بر توحید نداره، چه ممکن باشه چه موجود. اشکال دقت کنید، میگن ببینید لا اله ممکنون الا الله، اینجا در جانب مستثنامن که نفی باشه حرف درست، لا اله ممکن، هیچ الهی ممکن نیست، مستثنامنش درسته. اما الا الله که میگه، یعنی جانب اثبات که میاد، در جانب اثبات چی اثبات میشه؟ امکان الله. میگه لا اله ممکنون الا الله که ممکن است، نفی نفی امکانه، اثبات هم اثبات امکان. خب آیا اگر کسی اثبات امکان برای الله کرد این توحید و اسلامه؟ بله؟ نه، ما برای توحید چی لازم داریم؟ وجود. بگه خدا موجود است، نه اینکه بگه ممکن است فقط، کسی رو الله ممکنه، نه، باید بالاتر بگه الله موجوده و داره این جهان رو اداره میکنه. صرف امکان به درد اسلام و توحید نمیخوره. پس لا اله الا الله، اگر ما کلمه ممکن رو در تقدیر بگیریم، این در جانب مستثنامنهش درسته، لا اله ممکنون در جانب نفیش درسته، اما وقتی میاد تو جانب اثبات در جانب مستثنا مشکل پیدا میکنه، چون معناش اینه لا اله ممکنون الا الله که هو ممکن، اثبات امکان برای الله توحید نیست. اشکال در این فهم، اگر موجودون رو در تقدیر بگیریم، بگیم لا اله موجودون الا الله، گفتیم خبرش یا ممکنه یا موجود، لا اله موجود الا الله. خب این عکس مسئله قبلی میشه، مشکل رو در ناحیه مستثنا درست میکنه، اما در ناحیه مستثنا من گیر میکنیم. ببینید لا اله موجود الا الله که هو موجود، یعنی در جانب اثبات، اثبات چی میکنه؟ الا الله اثبات وجود برای خدا میکنه و هو المطلوب، اثبات وجود برای الله عین توحید و اسلام. اما در جانب مستثنا من و در جانب نفی ما مشکل داریم. چیه مشکلمون؟ اونجا میگه لا اله موجود، هیچ الهی موجود نیست الا خدا. احسن، در جانب سایر اله ها صرف نفی وجود کافی نیست، باید نفی امکان بکنه. دقت فرمودید؟ پس اگر نفی امکان بشه در ناجانب مستثنا مشکل پیدا میکنه، اگر نفی وجود بشه در جانب مستثنا من مشکل پیدا میکنه. بل اشکال فی دلالت ها، یعنی دلالت کلمه توحید علیه علی التوحید، به ان خبر لا اما یقدر، در تقدیر گرفته میشود ممکنون او موجودون، و علا کل تقدیرن لا دلالت لها علی، یعنی لا دلالت لها لین کلمه علیه علی التوحید، یکی یکی توضیح میده. اما علی الاول، بنابر اول که ممکنون در تقدیر باشه، فانهو هین اذن لا دلالت لها، وقتی میگه لا اله ممکنون الا الله، این لا دلالت بر لها لین کلمه الا علا اثبات امکان وجوده تبارک و تعالی. در این فرض وقتی میخواد استثناء از نفی بکنه، در ناحیه مستثنا من نفی امکان شده، در ناحیه مستثنا چی ثابت میشه؟ اثبات امکان برای خدا میشه، لا وجود و اثبات وجود نمیشه، و اثبات امکان برای توحید کافی. و اما علی الثانی، یعنی بنابر اینکه موجود در تقدیر باشه، اینجا قسمت نفیش مشکل پیدا میکنه، یعنی جنبه مستثنا منهش، جنبه اثباتیش درست میشه، میشه لا اله موجود الا الله. خب الا الله یعنی الا الله موجود، این درسته، اما در ناحیه نفی چی نفی میشه؟ نفی وجود میشه، در حالی که ما محتاج نفی امکانیم در ناحیه سایر اله ها. و اما علی الثانی فلانها و ان دلت علی وجوده تعالی، این دلالت بر وجود خدا میکنه، الا انه لا دلالت لها، دلالتی برای او نیست ده این کلمه علی عدم امکان اله آخر. این فقط عدم وجود رو نفی میکنه، عدم امکان رو نفی نمیکنه. حالا این اشکال مندفع اون که میمونه برای